بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. انشاءالله که حال شما عزیزان خوب باشه. با یکی دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه در خدمت شما هستیم. در این برنامه افتخار گفتگو با حجت الاسلام المسلمین جناب استاد مصطفی اسکندری رو دارم که سالهاست در حوزه جریان شناسی جریانات فرهنگی و سیاسی مشغول به مطالعه و تحقیق هستم و در این برنامه با ایشون انشاءالله گفتگو خواهم کرد. جناب آقای اسکندری سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و خدمت بینندگان محترمی که برنامه رو می‌بینند. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از حضور شما جناب استاد اسکندری. ما می‌بینیم که در همون هفته‌های بعد از پیروزی انقلاب شاهد ترور برخی از شخصیت‌ها هستیم، مانند سپهبد قرنی، مانند شهید مطهری، شهید عراقی و همچنین ائمه جمعه و علمای بزرگی مانند شهید قاضی طباطبایی و شهدای از این دست. اینکه گروه‌هایی که دست به اسلحه بردن چه افراد و گروه‌هایی بودند و با چه انگیزه این کارو کردند و اساساً چه طرز فکری بر اینها حاکم بود، مسئله‌ای است که می‌خوایم در این گفتگو با هم بهش بپردازیم. و حالا از هر کجا که می‌دونید آغاز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله و اللعن و على اعدائهم اعطا الله الى يوم لقاء الله. گروه هایی که دست به اقدامات زدن دو دسته بودن. یک دسته گروه هایی بودن که کلن از اسلام خارج شده بودن، تحت تاثیر مکاتب دیگه بودن مثل مارکسیسم و همثال اینها، و یک دسته گروه های التقاطی بودن.
بله،
من یه توضیح اجمالی راجع به التقاطی بدم. التقاط به معنی اینه که کسانی بیان بین دو تفکر ناسازگار جمع کنن، بخشی از این تفکر و بخشی از اون تفکر رو با هم بیامیزن و یه تفکر جدیدی، تفکر ترکیبی تشکیل بدن.
بله.
گروه های التقاطی با مکاتب مختلف التقاط کرده بودن که در قبل از انقلاب بودن، بعد از انقلاب هم بودن، الان هم هستن. قبل از انقلاب مهمترین گروه هایی که التقاط کرده بودن یا با مکتب مارکسیسم بخشی التقاط کرده بودن، بخشی با مکتب لیبرالیسم،
بله،
بخشی با ناسیونالیسم و بخش دیگری هم با تفکر فمینیسم. منتها از این چهار گروه دو تفکرش بیشتر در دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب حضور داشتن، چون حضور اینا با توجه به هر زمانی که مثلا سطح قدرتشون چقدر باشه، میزان قدرت چقدر باشه فرق داره. اون کسانی که توی زمینه ایجاد نارامی ها و زمینه مشکلاتی که برای انقلاب فراهم کردن خیلی فعال بودن، عمدتا گروه هایی بودن که با مارکسیسم التقاط کرده بودن، که اینا تقریبا چهار تا گروه بودن، یعنی در رأس گروه های مختلف چهار تا از این گروه ها قرار داشتن. توی چهار تا هم سه تا فعالتر بودن، دو تا دست به اسلحه بردن.
بله.
اولین گروهی که ما داریم به لحاظ تاریخی اگر حساب کنیم، گروه مجاهدین خلقه که امروز به حق در حساب عرف مردم ما به اینا سازمان منافقین میگن، که این سال 44 تشکیل شد توسط حنیف نژاد و یارانش.
بله.
اینا البته چند سال ابتدا مشغول به حساب مطالعه بودن، داشتن کار و یه سری متونی برای مطالعه کسانی که جذبشون میشن تهیه میکردن، ولی دیگه بعدن تقریبا از سال مثلا 48 به بعد اینا وارد میدان مبارزه شدن. منتها مبارزاتشون در زمان شاه خیلی زیاد نبود، محدود میشد به انفجار چند دکل برق، ترور دو سه نفر بازرگان آمریکایی و ربودن یک هواپیما از ایران، یک هواپیما از خطوط هواپیما ایران و بردنش به عراق، که بخاطر همین قضایا هم رژیم شاه اینا رو دستگیر کرد. سرانشون رو در زندان بودن، بعضشون اعدام شدن، برخی در زندان بودن و دیگه تقریبا قبل از انقلاب فعالیت علنی اونچنانی نداشتن. بعد از انقلاب شروع به یارگیری کردن، خصوصا که در اون مقطع پیروزی انقلاب که به حساب مردم مسلح شدن، رفتن پادگان ها مسلح شدن، مردم که رفتن پادگان ها اسلحه های سبک برمی داشتن، M1، برنو، G3، از این چیزا. اما مجاهدین خلق و بعضی گروه های مارکسیستی او زمان وارد پادگان ها که می شدن هرچه بود می بردن، مگر سلاحایی که بلد نبودن و مثل تانک و توپ که مثلا توپ کششیه بردن سخته، ولی مثلا اینا ببینید از غیر از سلاح سبک، غیر از تیربارها، آرپیجی 7، آرپیجی 11، پازوکا، حتی تفنگ 106، هرچی گیرشون می اومد می بردن.
بله.
بعد از پیروزی هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که هر کس اسلحه برده بیاره تحویل بده و مردم عادی تحویل دادن، ولی اینا هیچ کدومشون اسلحه هاشون رو تحویل ندادن و اینا رو علیه انقلاب به خصوص از تیر ماه سال 60 علیه انقلاب به کار گرفتن، که همون جور که دیگه همه مردم ما همینو میدونن در دهه 60 این گروه های اینجوری 17,000 از مردم کشور ما رو اینا ترور کردن. این 17,000 اینجوری نبود که اینا مسئولی باشن، یه تعداد کمی از اینا از مسئولین بودن، مردم عادی بودن. یعنی در اون زمان ولو یه کسی به عنوان مرد محاسن گذاشته بود، ریش داشت، اینا به حساب زن این که این حزب اللهیه میکشتنش. حتی بنده روحانی رو میشناختم که قبل از انقلاب در قم بود، در مدرسه کان مجرد بود، اونجا زندگی میکرد، این اصلا تو انقلاب نبود و با انقلاب هیچ ارتباطی نداشت، بیشتر تو کارهای مطالعات فلسفی و اینا بود. بعد از انقلابی بنده خدا ازدواج کرده بود، خدای دختر 4 ماهه هم بهش داده بود، دختری داشت 4 ماهش بود، با خانومش از قم میرن تهران، ترمینال خزانه تازه اومده بود، این جایی که محل ترمینال، اینا با خانومش که از ماشین پیاده میشن، منافقین خودش و خانومش و دختر 4 ماهش رو با رگبار به هم دوختن و کشتن و کلی اینجوری از مردم ایران رو اینا به این صورت ترور کردن. بعد همونجور که مردم ما اطلاع دارن، بعد از اینکه داخل کشور دیگه برای اینا زندگیشون براشون امکان نداشت، اینا رفتن خارج از کشور، رفتن در عراق و در طول دوران جنگ اینا توی عراق، تو جبهه‌های عراق مقابل ما خط داشتن.
یعنی اینا شعارش مبارزه با امپریالیسم بود ولی علی مردم
دقیقا افتادن تو دامن احوال امپریالیسم. من خودم یادم میاد سال 63 ما بالای سد دربندیخان عراق بودیم، خط روبروی ما دست مجاهدین خلق بود.
عجب.
و جاهای دیگه هم داشتن، غیر از این جاسوسی میکردن در بازجویی اسرا، در شکنجه اسرا، چون اینا زبان فارسی هم بلد بودن، بسیار فعال بودن و اوج خیانت اینا هم در همون زمان در سال 67 بود که ابتدا به مهران در طی به قول خودشون عملیات چلچراغ مهران رو گرفتن و بعدش هم دیگه در تابستان 67 به قول اونا عملیات فروغ جاویدان و به قول ما عملیات مرساد گفته ما.
بله.
که به قول خودشون حالا با اون تفکرات واقعا نابخردانه خودشون هم دنباله بودن که 3 روزه ایران رو فتح کنن.
بله.
و حتی مسعود رجوی سخنرانی قبل از شروع آمدن به ایران داره، در اونجا میگه ما میخوایم در لول یه ابرقدرت میخوایم عمل کنیم و تا حالا اتفاق نیفتاده حتی یه ابرقدرت ظرف 3 روز یک کشور رو بگیره، اما ما میخوایم ظرف 3 روز یک کشور رو بگیریم. و اینا روز سوم عملیاتشون به قول خودشون میدان شهیاد بود، میدان آزادی، اعلام مثلا سرنگونی جمهوری اسلامی و تشکیل جمهوری دموکراتیک خلق. که خب بالاخره اومدن در دشت حسن آباد بین تنگه حسن آباد، گردنه حسن آباد و تنگه چهارزبر، بعدن شد مرساد، اونجا گیر افتادن و همه هم به ستون 1 و سالشون بود توسط رزمندگان، اونجا بالاخره اینا زمینگیر شدن و همه ابزارشون از بین رفت و عده زیادی هم از اونا کشته شدن، عدهشون هم مجددا موفق شدن برگشتن عراق و بعدن هم چند سال در سالگرد عملیات همون عملیات اینا می اومدن که به کشور ما حمله کنن، ولی چون نیروها رو جلو خودشون میدیدن برمیگشتن، نهایتا رو آوردن به جاسوسی. بعد هم خیانت های کارهایی که اینا کردن که هم خیانت به بخشی از همون نیروهای خودشون کردن.
بله.
به عنوان مثال شما ببینید اینا اومدن به این بهانه، مسعود رجوی سخنرانی داره، اگر شما نتونستید از اون تنگ عبور کنید، چون حواستون پیش زناتون بود، به زنان گفت حواستون پیش شوهراتون بود، پس گفتن با ابتدا گفتن بچه ها رو بفرستن، بچه ها مزاحمن، بچه ها رو گرفتن همه رو به کشورهای اروپایی فرستادن که امروزه بسیاری از اینا هم که جدا شدن از منافقین نمیتونن بچه هاشون کجا هستن. بعد گفتن طلاق اجباری، همه باید زنها رو طلاق بدن. بعدش خدمت شما همشه، عده ای از زنها رو بردن اجباراً رحم اینا رو در آوردن و اینا رو نازا کردن. بعد شما ببینید 40 و چند ساله اینا زنهاشون رو مجبور کردن یک نوع لباس بپوشن. ولی در سال گذشته توی اختشاشات اینا هم پیوسته بودن به شعار زن زندگی آزادی و متاسفانه عده ای ناآگاه هم ببینید که ببینن بابا اینا بزرگترین پایمال کننده حقوق زن هم. اینا هم به حساب تاثیر اینا قرار گرفت.
پس تفکر التقاطی اینه، یعنی در واقع ترکیبی از اسلام بود و مارکسیسم.
اینا حرفشون این بود. ببین اینا، چون من قبل از انقلاب با خیلی از اینا ارتباط داشتم، زمان قبل از انقلاب اینا میگفتن ببین ما مسلمانیم، اسلام هم قبول داریم، منتها ما اسلام رو برای رابطه با خدا میخواییم. اما اسلام علم مبارزه نیست. علم مبارزه رو باید از مارکسیسم بیاموزیم. بعد از انقلاب اینا شعارش این بود، اسلام علم اداره نیست، برای اداره کشور باید از مارکسیسم استفاده کرد. اینا به حساب اولین گروه هست. گروه دوم که تاریخ تشکیلش سال 57 اعلام شد، اما از 2 سال قبلش اینا کار میکردن ولی که به حساب اعلام وجود نکرده بودن، گروه فرغان بود.
بله.
توسط یک طلبه‌ای که مالک از روستاهای خدمت شماش علی گودرز بود به نام اکبر گودرزی، یه 2-3 سال درس طلبگی خونده بود، حتی دیپلم هم نداشت، با کلاس 11 ایشون فارغ التحصیل شده بود. بعد منتها به اسم مستعار عباس، و بعد چون پدرش چوپان بود به نام به حساب چوپانزاده آزاده به این اسم مستعار کار میکرد. شروع کرده بود قبل از انقلاب یه مقداری به حساب تفسیر قرآن و اینا میگفت، تفسیرهای انحرافی، تفسیرهایی که بیشتر مارکسیست بود تا اسلام. و البته ناگفته نموند این آقا تاثیر بعضی از شخصیت‌های مشهور کشور قرار داشت، از جمله جناب آقای سید محمد موسوی خوینی ها.
بله.
چون آقای خوینی ها هم قبل از انقلاب تقریبا یه مقداری گرایش مارکسیستی داشت، ایشون قبل از انقلاب جلسات تفسیری داشت، این آقا هم شاگرد تفسیر او بود. و حتی چند تا طلبه هم به او پیوسته بودن. قبل از انقلاب هیچ گونه فعالیتی از اینها علیه رژیم ها نداریم، ثبت نشده.
تحت تأثیر حبیب الله آشوری هم بود یا نه؟
بله، حبیب الله آشوری هم بله با اینا ارتباط داشت تحت تأثیر، گرچه میدونه حالا بعدن که حبیب الله آشوری به حساب چیز شد و اینا، مجاهدین خلق ادعا کردن از ماست، اینا هم ادعا کردن از ماست، ولی چرا تحت تأثیر حبیب الله، کتابی که مخصوصا حبیب الله آشوری نوشته بود تحت عنوان توحید
بله.
تحت تأثیر او بودن. ببینید اینا بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، اینا تقریبا دشمن اصلی و روحانیت میدونستن. اینا تحت تاثیر تفکر دکتر شریعتی بودن. شریعتی بالاخره اونجور که خودش در اون نامه‌ای که به پدرش داره میگه من دنبال اسلام منهای روحانیتم، میگه همونطور که دکتر مسئول دکتر مصدقه دنبال اقتصاد منهای نفت بود، من هم دنبال اقتصاد اسلام منهای روحانیتم. ایشون اینو گفت، اینا اون اسلام منهای روحانیت رو گرفتن تبدیلش کردن به آخوندیسم. و گفتن ببینید روحانیت اون سزل است، مثلثی که شریعت میگو، شریعتی میگو زر و زور و تزویر. تزویرش رو می‌خواستن
بگن روحانیت،
روحانیت. و بر همین اساس بزرگترین دشمنی رو با روحانیت داشتن و اینا بیشترین ضربه رو به نظام ما زدن.
اون اندیشه پروتستانتیسم اسلامی و
بله بله
تو این فضاها
بودن. و ببینید همونجور که حضرت عالی هم ابتدا اشاره فرمودید، اینا اولین کسی ها که ترور کردن شهید سید محمد ولی قرنی بود که
بله.
فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. بعد شهید مطهری، ببینید شخصیتی مثل شهید مطهری اون هم در اون شرایط که انقلاب جداً نیاز داشت به شخصیت های اینجور متفکر.
بله.
بعد میاد ببینید کسان دیگری، حالا
حاجی مهدی عراقی که آدم
سرشناس، دو جور بود ترورهای اینا، بعدی ناموفق بود. مثلا ببینید جناب آقای هاشمی رفسنجانی اینا ترور کردن که خب ایشون شهید نشد، رهبر معظم انقلاب رو اینا ترور کردن که خدا خواست ایشون شهید نشد، آقای آیت الله سید رضی شیرازی رو اینا ترور کردن که موفق نبود، مرحوم آیت الله آقای عبدالرحیم ربانی شیرازی رو اینا خدمت شما میشه دفعه اول توطئه ترورش رو چیدن که موفق نبود، حالا دفعه دوم یا کار اینا بود که ماشینش رو دستکاری کردن یا کار باند سید مهدی هاشمی بود و نهایتاً ایشون هم به شهادت رسید، بعد شهید مفتح و اینا ترور کردن، آیت الله شهید قاضی طباطبایی رو اینا ترور کردن، مرحوم شهید مهدی عراقی و پسرش حسام رو که از معتمدین امام قبل از انقلاب بود اینا ترور کردن، خدمت شما خیلی شخصیت‌های دیگه رو که اینا ترور کردن، یک گروه بسیار بسیار خونخوار. بعد عجایب روزگار هم این بود، بعد از اینکه جمهوری اسلامی اینا رو دستگیر کرد، تعداد کسانی که از اینا اعدام شدن خیلی کمتر از تعداد ترورهایی بود که اینا انجام داده بود.
خب با این حال چطور یه گروهی که تعدادش شاید کمه، یعنی اینقدر کار تشکیلاتی کرده بودن، سازمان یافته بودن، تونستن این ترورهای به این بزرگ رو انجام بدن؟
خدمت شما میشه دو تا نکته داشت، یکی که خب بالاخره بله اینا یه خورده کار کرده بودن، یکی هم این که اول انقلاب اینجوری نبود که کسی محافظ داشته باشه. شاید ببینید یکی از کارها، یکی از نقشه هایی که پشت قضایای این بود که میخواستن مسئولین و روحانیون رو از مردم جدا کنن، بله چون مسئولین و روحانیون تو مردم بودن، یعنی شما مثلا مرحوم شهید رجایی رضوان الله تعالی دوره‌ای که نخست وزیره این به حساب رانندهش دنبالش میبینه نیست، از اون نگهبان اونجا بوسه آقای رجایی رو ندیدیم، با یه موتورگازی رفت با موتورگازی میره سمت خونه شون، آقایون کسی محافظ
نیست. منظورم اینه اونطوری که سازمان مجاهدین خلق خلاصه پشتش آمریکا بود و گروه های چپ های نابودن، اینا پشتشونش
چرا؟ قطعا بودن. ببینید یه کسی مثل اکبر گودرزی که هیچ سابقه تشکیلات مبارزاتی نداره نمیدونه این کار رو بکنه، اصلا تهیه اسلحه، تهیه نقشه به قطعا همینجوری بود. و عرض میکنم بالاخره یکی این بود که اینا چیزها رو داشتن، یکی هم خب بالاخره انقلاب اون موقع مسئولینش همه در بین مردم بودن، کسی به حساب محافظ نداشت. اینا به حساب این هم گروه دوم بود، اشاره هم به دو تا گروه دیگه بکنم بعد در خدمتتون هستم. گروه سوم گروه به حساب آرمان مستضعفین بود،
بله،
که البته اسم اصلیش چیز دیگری بود، اسم اصلی آرمان مستضعفین پیشگامان سازمان رزمندگان پیشگام مستضعفین بود، منتها چون یک نشریه داشتن به نام آرمان مستضعفین، این به نام نشریه اینا رو میشناختن. آقای محمد باقر برزویی مسئولش بود که گویا مال فسای شیراز بود،
بله.
اینا البته اینا سراغ نداریم دست به اقدامات مسلحانه زده باشن، ولی در انحراف نسل جوان و جذب اینا به بانسیس اینا بسیار بسیار مؤثر بودن. اینا هم البته همون طرفداران پروپاگوس مرحوم دکتر علی شریعتی بودن، منتها خیلی افراطی و اینا همون زمان با اینکه عمر خیلی چیزی نداشتن، هم زمان با پیروزی انقلاب اینا تشکیل شدن، ولی که در یه مدت کوتاهی حدود 40 کتاب و جزوه اینا منتشر کردن،
بله،
منتشر کردن که جالب اینه این جزوات و کتاباشون رو اگر ملاحظه بفرمایید مطلب علمی توش نیست، بیشتر عبارت پردازیه و استفاده از کلماتی که برای نسل جوان اینا جاذبه داشتن. فرض میکنم مثلا توی یه کتاب یه صفحه رو اگر میخوندی 10 بار از بالای صفحه کتاب جیبی از بالا تا پایین 10 بار کلمه تئوریک و پراتیک اومده بود،
اینا جذاب بود.
این خود جذاب بود جذاب بود، کما که مجاهدین خلق هم این کارا رو میکردن، مثلا بورژوازی کمپرادور،
بله،
بعد تازه ازشون هم سوال میکردی خیلی شون بلد نبودن توضیح بدن. لذا اینا و اینا بعدن فرو پاشیدن. اخیرن این به حساب همین آرمان مستضعفین اخیرن چند ساله فعال شده در سطح دانشگاه ها، فعال شده و رسمن هم تو اینترنت اینا هم دارن تبلیغ میکنن. این هم به حساب یک گروه بود که از کردم اینا به اقدام مسلحانه نداشتن، ولی در انحراف نسل، بله، جوان بسیار نقش داشتن. و گروه چهارمی که التقاط با مارکسیست داشت گویا جنبش مسلمانان مبارز بود که آقای حبیب الله پیمان یا پایدار مسئولش بود و آقای میرحسین موسوی هم عضو این بود. عضو این بود که اینا هم یه چیزی هم داشتن، فکر کنم هفته نامه بود به نام امت. به نام امت و خدمت شما شد. اینا هم در انحراف نسل جوان بسیار بسیار تاثیرگذار بودن. منتها گویا آقای حبیب الله پیمان که بعداً شد استاد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه امیرکبیر، ایشون علازار الله دیگه برگشت به سمت لیبرالیسم. مثل دیگه به حساب تفکر چپی علازاهر نداره. و خانومش هم مینو مرتضی لنگرودی علازار خانوم ایشون بود که مرد. ایشون از فمینیست‌های بسیار بسیار فعال کشور بود. بسیار که این چهار تا گروه‌هایی بودن که با مارکسیسم التقاط کرده بودن. از کردم توی چهار گروه بیشترین تأثیر رو گروه مجاهدین خلق، یعنی بیشترین خرابکاری رو، و بعدش گروه فرقان.
بله.
منتها گروه فرقان همونجور که عرض کردم وقتی اینا رو دستگیر کردن، یه عده کمی از اینا، اونایی که در قتل‌ها شرکت داشتن، اینا اعدام شدن، بقیه توبه کردن و دیگه فعال نیستن. هستن تو کشورها اما فعالیت به صورتی ندارن، اگر باشه مخفیانه.
پس این التقاط با لیبرالیسم و فمینیست و اینا، اونا برمیگرده به چه سالایی، چه دوره؟
اما التقاط با لیبرالیسم از قبل از انقلاب بوده.
نهضت آزادی
به حساب التقاط با لیبرالیسم تقریبا برمیگرده به دوره مشروطیت.
آها.
از اونجا التقاط شروع میشه و تأثیراتش رو هم میذاره در قانون اساسی مشروطیت.
بله.
در مجالس بعد در حکومت‌هایی که تشکیل میشه، منتها اینا چون نوع روشن فکران بودن که به اونا پیوسته بودن، خب اینا دیگه در دوره پهلوی معمولا یا خودشون تو حکومت بودن یا معید پهلوی بودن. منطقه انقلاب اسلامی که پیروز شد، تقریبا این تفکرات اینجوری مثل لیبرالیسم، مثل فمینیسم، اینا همه به کما رفتن، چون که دیگه تو جامعه مشتری با معنی نداشتن. متاسفانه اینا تأثیراتشون در دوره بعد از جنگ شروع میشه. عمده تأثیر لیبرالیسم دوره کارگزاران به بعده، از اونجا شروع میشه. و نقش، یعنی البته لیبرالیسم تقریبا میشه گفت به لحاظ تئوریک، به لحاظ نظری چند نفر نقش داشتن در تقویتش، به لحاظ عملی باز یک گروه دیگر. به لحاظ تئوری کسانی مثل دکتر عبدالکریم سروش، دکتر حسین بشیریه، محمد مشهد شبستری،
بله،
محمود سریع القلم، اینا بودن که بیشترین تأثیر رو داشتن، مخصوصا کادرسازی هایی که برای دانشگاه ها کردن، برای جاهای دیگه کردن، حلقه هایی که اینا داشتن. شما مثلا اگر حلقه ها رو در طول دوره بعد از انقلاب ما حلقه ها رو بریم مطالعه کنیم، همه با هم یه
رابطه حلقه کیان و حلقه آیین و
حلقه آیین، حلقه نیاوران، بله، حلقه حسینیه محمدیه که اونم مال آقای سروش بود، مثل حلقه کیان. ببینید اینا همه دست پروردگان اینا هستن دیگه. اینا بیشتر تقویت نظری لیبرالیسم داشتن، تقویت عملی لیبرالیسم
که میشه همون تکنوکرات ها،
مرحوم آقای هاشمی، دولت آقای هاشمی. آقای هاشمی ضمن این که خدمت های زیادی به این انقلاب کرده، به این کشور کرده، و کسی نمیتونه اینا رو انکار کنه، بالاخره آقای هاشمی قبل از انقلاب یک مبارز بود، شکی نیست. بعد از انقلاب فرمانده جنگ بود، دو دوره رئیس مجلس ما بود، عضو شورای انقلاب بود قبل از مجلس، بعدن رئیس مجلس شد، دو دوره رئیس جمهور بود، رئیس مجمع تشخیص بود.
بله.
همه اینا کارهایی است که آقای هاشمی کرده. انصافا در دوره دولت آقای هاشمی هم خیلی از مشکلات ایران حل شد، خیلی از مشکلات ها. اما یه سری کارهای آقای هاشمی کرد که حالا ما نمیخوایم بگیم این کارها از روی آگاهی بوده، ولو از روی ناآگاهی، ولی تأثیرات منفی خودشو در کشور گذاشت و فکر نمیکنم ظرف 50 سال آینده هم به حساب بشه تأثیرات منفی تفکرشون رو از بین برد. ایشون چند تا اقدام کردن. یه اقدام ایشون نوشتن برنامه توسعه اقتصادی بود که این کار لازمی بود، هیچ کس نمیتونه لزومش رو زیر سوال ببره. اما متاسفانه برنامه اول و دوم رو که ایشون میزه هر دوتا لیبراله.
بله.
و بعد به دنبالش برنامه های سوم و چهارم هم لیبرال هم. یعنی به لیبرالیسم وقتی اومد تو این برنامه، یعنی تو زندگی مردم نهادینه شد.
بله.
این یکی. و تأثیراتی که حالا اینجا جاش نیست مهم بگیم. این کتاب توسعه و تضاد آقای فرامرز رفیع‌پور،
بله،
برنامه اول و به حساب بررسی کرده. کار دومشون که کرد تشکیل مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری بود که اینم کار لازمی بود، چون بالاخره دولت ما یه جایی میخواست که بیاد و طرحاشو مطالعه کنه.
اونم دست همون لیبرالا بود.
اما همین ببینید، با این که تعجب آدم میکنه، با این که آقای موسوی خوینی ها به ظاهر با آقای هاشمی کارد و پنیر بودن، ولی آقای هاشمی رفتن یعنی مسئولیت اینو داد به آقای خوینی ها، یعنی گوشت رو در حقیقت داد دست گربه. بعدم که آقای موسوی خوینی ها رفت کنار، داد به آقای شیخ حسن روحانی.
بله.
بعد حالا ببینید، اولا تئوری جامعه مدنی با پول بیت المال توی مرکز بسته شد.
بله.
غیر از او آقای خوینی ها اومد یک معاونت اندیشه اسلامی در قم تشکیل داد، در همین خیابان صفایی قم، از دفتر رهبری به سمت حرم که برای در سفید اونجا از اون کوچه است، اونجا تو اونجا بود مرکز.
داد به محسن کدیور.
بله، داد به محسن کدیور تمام طرح‌های ضد ولایت فقیه با پول بیت المال در اونجا انجام شد.
بله.
اینم به حساب کار دوم. کار سومی که مرحوم آقای هاشمی کرد که باز اینش هم لازم بود ولی باز اجراش ناجور بود، 2500 تا دانشجو رو برای تحصیلات تکمیلی فرستادن خارج، مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا. اینا عمدتا تو کشورهای اروپایی بودن، یه سری از اینا در کانادا بودن، یه سری هم در استرالیا. اینا هر جا بودن انجمن اسلامی داشتن.
بله.
بله، آقای حمیدرضا جلایی پور در لندن مسئول انجمن اسلامی ایشون بود. اینا رو جمع می‌کرد، چهار ماه آقای سروش و آقای محمد مشتری شبستری رو بردن، همه اینا رو سکولار بار آوردن. اینا وقتی برگشتن یا رفتن هیئت علمی دانشگاه شدن یا تو مدیریت‌های میانی وزارتخونه. یعنی لیبرالیسم به این صورت در کشور دیگه اومد نهادینه شد. از اون طرف بالاخره آقای هاشمی یه سری کارهایی رو کرد، مثلا خودگردان کردن بیمارستان‌ها، دوره‌های شبانه در دانشگاه. یه خورده فشار رو سر مستضعفین اومد، مجدداً زمینه گرایش به مارکسیسم در کشور فراهم شد. فرضا شما میدونید دیگه، از اون زمان زمینش فراهم شد، در دوره دو خدا شروع شد و حدود 20 تا از دانشگاه‌ها مارکسیست‌ها توش فعال بودن. نشریات مختلفی مثل نشریات گوند، بیلوکولنگ، خاک، امثال اینا داشتن.
بله.
و به حساب تو محیط‌های کارگری هم اینجوری شد، این مسائل پیش اومد. و همچنین آقای هاشمی این کارهایی که کرد نسبت به تعطیلی بعضی ارگان‌های انقلاب.
بله.
ایشون به حساب من نیروی انتظامی رو کسی نمیخواد بگه این کار به حساب لازم نبود، ولی باید شیوه دیگری، کمیته رو با
ژاندارمری
شهربانی یکی کرد،
چون نیروی انتظامی
شد. نیروی انتظامی بالاخره کمیته یک ارگان انقلابی بود، جذب اینا شد. بعد زمینه ادغام جهاد سازندگی با وزارت در دوره آقای هاشمی آماده شد، در دوره آقای خاتمی انجام گرفت. لذا میخوام بگم واه، اینا دیگه موندن. و شما نگاه کنید، جالب هم اینه، نو اینایی که لیبرال شدن اول انقلاب، اینا همه گرایش چپی داشتن، گرایش مارکسیست داشتن،
تو دهه 60 چپ بودن اینا.
بله، ولی بعدا دهه 70 شدن لیبرال. و حالا اگر اینجوری حساب کنیم، ببینید در دولت آقای حسین موسوی 8 سال اینا حاکم بودن.
بله.
در دولت آقای هاشمی اینا حاکم بودن. بله. تغییرات جزئی توش اتفاق افتاد، ولی همینا بودن.
بدن همون بود.
در دولت آقای خاتمی اینا بودن. دولت اول احمدی نژاد یه انحرافی در این قضیه بود، اینجوری نبود. دولت دوم باز احمدی نژاد بین‌المللی بود. دوره آقای روحانی هم اینا حاکم بودن. 32 سال کشور
همین دست تکنوکرات‌ها بوده.
نیروهای خودشون هم در بدنه اجرایی، بدنه برنامه‌ریزی کشور همه ریختن.
بله.
ولذا ببینید یه دولت انقلابی که میاد، اینا دستاشون تو پوست گردو میذارن و اینا موفقیتشو میگیرن. اینا هم به ولذا خطر اینا الان بدتر از اوناست دیگه.
تو فرصت باقی مونده فقط اشاره کوتاهی بکنید به ماجرای فمینیستا، چون الان هم خیلی بحث بله. زن زندگی آزادی تو این یک سال اخیر داغ شد.
بله. ببینید فمینیسم هم باز شروع، یعنی ورودش به ایران ما به دوره هم مشروطیت برمیگرده. منتها اون زمان کسی نمیدونست فمینیسم چیه. میشه اون دوره رو گفت پیش فمینیسم. ولی موج اول، چون فمینیسم سه تا موج داره دیگه، سه تا موج مشهور، حالا موج چهارمی هم میگن داره و هنوز جا نیفتاده. موج اول فمینیسم تقریبا در دوره پهلوی ها هست، زمینش از بعد از مشروطیت شروع میشه، در دوره پهلوی ها هست. منطقه اون زمان فمینیسم خلاصه شده بود در بیبندوباری و اینکه یه سری از زنها باید جا برن سر کار، غیر از این که نه حقوق زن رعایت میشه نه هیچی. باز با پیروزی انقلاب فمینیسم به کما رفت، باز هم از دوره دولت سازندگی فمینیسم زمینه ها شروع شد، ولی در دوره حکومت اصلاح طلبان خیلی رشد کرد، به خصوص که مثلا خانم زهرا شجاعی که چند سال معاونت ریاست جمهوری در امور خانواده و زنان رو داشت، ایشونی که فمینیست های منتها فمینیسمیه که به حساب التقاطیه، اینا هم خیلی فعال بودن در بخش فمینیسم. و ببینید متاسفانه مشکل در فمینیسم اینه، با اینکه جهان غرب که خودش بنیانگذار فمینیسمه از موج دوم عبور کرده، چون موج دوم پیامدهای بسیار بسیار خطرناکی برای غرب داشت، لذا موج سومو بنا گذاشتن از توسط به حساب دولت‌های مثل دولت تاچر، مثل ریگان، اینا چیز کردن، یه تعدیلی در موج دوم. اما در کشور ما فمینیسم الان موج دومه، موج دومه، و موج دوم عمدتاً دنبال بیبندوباری، دنبال اینا. ببینید مثلا چند سال روی چیزی خیلی تبلیغ میکنن، تنانگی، بحث تنانگی. مقصود از تنانگی اینه که میگن آقا ببینید انسان مالک تن خودشه، بعد میگه خب من زن مالک تن خودمم، اگر مالک تن خودمم هر جور دلم بخواد تنمو به نمایش میگذارم، شما به چه مناسبت من رو میخواید مجبور کنید یه نوع لباس بپوشم؟ با اینجوری حجابو زیر سوال میبرم. از اون طرف میگه ببینید تن مال منه، در اختیار هر کس دلم خواد میگذارم، شما چرا میخواید من رو مجبور کنید با یه مرد خاصی ارتباط؟ ازدواج زیر سوال میره، ازدواج سفید،
بله،
که این چیز که به غلط ازدواج یعنی همباشی، اون گفتن ازدواج، این تو جامعه متاسفانه به وجود میاد. ولی زمان میگونم خطر اینا بسیار بسیار شدیده، چون همون جور که در غرب اتفاق افتاد، خانواده در بسیاری از کشورها تا مقدار زیادی از هم پاشید، یعنی امروزه در غرب خانواده شرعی خیلی کمه، خیلی کمه. یعنی ببینید طبق چیزهایی که حالا خودشون منتشر میکنن در انگلیس، یعنی حدود 70% از مردم باباشون رو نمیشناسن، چون پدره اومده با یه دختر یا گیر زن یا گیر آورده اینو باردارش کرده بعدم رفته، مادره میشناسه ولی پدره نمیشناسه.
بله.
ولذا ببینید نهایتش هم میکشی با اون تنهایی که چند سال پیش در انگلیس وزارت تنهایی تشکیل دادن.
بله.
لذا میگم خطرات اینجوری دنبال این تفکرات هست.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم جناب استاد.
خیلی ممنون از لطف شما، محبت فرمودید، ترتیب برنامه دادید. انشالله امیدواریم که تونسته باشیم به حساب مطالبی بگیم که به درد بینندگان هم بخوره انشاءالله.
بله،
و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله حتما همینطوره. خیلی ممنونم، متشکر از جناب استاد اسکندری که در واقع یک نگاهی داشتن به جریان‌های التقاطی و جریان شناسی این جریان که خب خیلی مهم هست و همین امروز هم به نوع جامعه ما با این مسئله روبرو است. انشاءالله که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. فیلم و صوت این برنامه بر روی سایت دفتر ارتباطات فرهنگی و سایر شبکه‌های اجتماعی به همین نام موجود است که انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. تا برنامه دیگر التماس دعا و خدا نگهدار.